بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مبحث عرشی کلی طبیعی بعض سندیم که بحث مستقیماً روی خود طبیعت انواع و اشیاء خارجیه وارد میشه، طبیعت آب، طبیعت خاک، طبیعت سفیدی، طبیعت سیاه، طبیعت انسان، حیوان و همینطور به طوری که اگر این طبیعت یک فرد هم در متن خارج داشته باشد، طبیعت را تعبیر می‌کنیم که موجوده، و اگر هیچ فردی در خارج نداشته باشد، تعبیر می‌فرمایید که این طبیعت در خارج منتفیه. اما جناب رجل همدانی که شیخ الرئیس به او برخورد کرده، ایشون فرمود که کلی طبیعی، عبارت ایشون این بود که ان طبیعیه یعنی کلی طبیعی، موجودن به وجود واحد عددی فی ضمن افرادهی و یتصف بالازداد، که کلی طبیعی موجود است به وجود یگانه عددی. خب الان تا اینجا حرفایی که این دو سه سال در لابلای درس ها بردتون میرسوندیم، الان زود ذهن مبارک شما منتقل میشه که پس این آقا داره در کلی طبیعی که قائل به وحدت عددی میشه و این وحدت صمدی نیست. خب حالا الان عبارت رو نمیشه عجله کرد که کلی طبیعی موجود است به وجود واحد عددی فی ضمن افرادهی، در ضمن افراد خودش، و یتصف بالازداد، و این کلی طبیعی متصف میشه به ازداد، هم به این ضد هم به اون ضد، که آقا فرمودن که فرمایش این رجل همدانی نشون میده که ایشون بسیار در حکمت متعالیه و حقایق عرفانیه راسخ و ثابت قدم بودن، آدم کارکشته‌ای بود در این امور. چه عجب که هیچ از این رجل همدانی اسمی برده نمیشه. این کی بود بالاخره اونجا جناب شیخ برخورد کرده؟ بعد آقا فرمودن که این عبارت جناب ایشون در مورد کلی طبیعی، این برگشتش به رب و نوعه. خب رب و نوع را الان بخواهیم خیلی به اجمال یه کلمه یه جمله راجع بهش بگیم، رب و نوع یعنی موجود مجرد عقلی که نوع مربوط به خودش را در نشأه طبیعت اداره میکنه، تدبیر میکنه، مثل این که الان نفس شما مدبر بدنه. پس نفس رب و نوع بدنه. رب و نوع یعنی چی؟ یعنی دارد این بدن شما رو تدبیر میکند، ربوبیت انجام میدهد، رب اوست، اداره میکنه. اون موجود مجرد عقلی رب و نوعه. خب اگر موجود مجرد عقلی رب و نوع، آقا هم که الان داره میگه این فرمایشش اشاره به رب و نوعه، رب و نوع هم یعنی موجود مجرد عقلی که تربیت کننده نوع مادی خودشه. مثلا نوع انسان یک ربی داره، رب اینجا نه به اون معنای اون طوری که شما بگید پس یه خدای جدا قائل بشیم، نه، یعنی مربی داره، اداره کننده، که این مربیش یه موجود عقلی است که به تعبیر روایات و آیات ما ملائکن، ملکن. یه ملک نوع انسان رو اداره کنه، یه ملکی نوع حیوان را، یه ملکی نوع خاک را، یکی نوع آب را. خب حالا اون بحث پیش میاد که آیا ملائکه کثرت عددی دارن یا اینکه نه، اون رو یه وقتی بررسوندیم. این رب و نو پس میشه موجود مجرد عقلی. خب الان آقا داره حرفیشون به این معنا معنا میکنه دیگه. شما برمیگردید عرض میکنید آقا اگر رب و نوعه، رب و نوع که موجود مجرد عقلیه که واحد عددی، عدد، عدد کم منفصله، کم منفصل یکی از اقسام کمه و کم عرضه و کم متصل و منفصل عرضی است که بر اجسام در نشأه طبیعت عارض میشه. پس کم عددی مربوط به جسم و جسمانیاته. بعد این آقا میگه کلی طبیعی واحد است به وحدت عددی، واحد عددیه. بعد شما الان دارید در مقام شرع میفرمایید که نظر کلی طبیعیشون مربوط است به رب و نو. رب و نو جوهر مجرد عقلانیه. اون وقت جوهر مجرد عقلی که از ماده و احکام ماده بریه برهنه هست، این چجوری میشه واحد عددی بشه؟ این آقا که میگه کلی طبیعی که واحد عددیه، که آقا میفرماد که یک ور صفر رو خوندی، اون طرف دیگر رو هم ببین. ایشون نگفت فقط واحدون عددیین که به واحدن عددیین، بلکه فرمود و یتصفو بالازداد، و یتصفو بالازداد، که اون کلی طبیعی که من از ایشون تفسیر میکنم به رب و نو، و این کلی طبیعی را ایشون واحد عددی میداند، آخه متصف به ازداد هم میداند. این متصف به ازداد یعنی چه؟ این رو درستش کنیم. چون موجود مادی طبیعی متصف به ازداد نمیتونه بشه. الان این پیراهن سفیده، در عین حالی که سفید است، در همین آن واحد، فی زمان واحد، نمیتونه که سیاه هم باشه و سفیده، مگر اینکه رنگ سیاهی بیاد روی رنگ سفیدی و سفیدی بره سیاهی جاش بیاد، وگرنه متصف به ازداد نمیشه. متضادین در موجودهای مادی قابل اجتماع نیستن. اما در مجردات چطور؟ مجردات چون سعه وجودی دارن متصف به ازداد میشن. خدا رو ببین، هو المزل هو الهادی، هم مزله هم هادیه. می فرمایید آخه مزل با هادی با هم متضادن. آخه مزل یعنی گمراه کننده، هادی یعنی هدایت کننده. آخه خداوند هم گمراه کنه هم هدایت کنه، این که متضادینه. اینجا فرمودید که اوصاف متضاد یک شیء دال بر سعه وجودی اون شیء. اگر دیدید یک موجودی متصف به اوصاف ازداد متضاد شده است، از اینجا بفهمید که اون موجود یک موجودی است که سعه وجودی داره. بعد آقا میفرماد که انا لو بنده دارم به زبان آقا حرف میزنم، که آخه این آقا گفت واحد عددی، آخه این جمله بعدی هم گفت دیگه، گفت به یتصف بال ازداد. نه، از این کلمه یتصف بال ازداد نشون میده که ایشون از اون کلمه واحد عددی یک معنایی به غیر از این لفظ یک و دو و اینجوری عددیشون مرادشه، با در لفظیشون خیلی قعود نکرد. ولذا فرمود که واتصاف و وجود واحد عددی یدل علی انه وجود کلی سعی. از این که ایشون میگه این واحد عددی متصف است به اوصاف متضاد، این نشون میده که این رب، این کلی طبیعی، این وجود کلی سعی داره. اینجا کلی علم میشه چه آقا جان؟ کلی میشه کلی سعی، یعنی سعی وجودی داره، به نحوی سعی وجودی داره که اوصاف متضاد را، احوال متضاد را شامل میشه. یه همچین کلی رو ما میخواییم در کلی طبیعی. خب پله به پله. کما قال العارف ابو سعید احمد ابن عیسی الخزا خراز، که این آقای عارف ابو سعید احمد ابن عیسی خراز یکی از عرفا، ایشون گفت که ان الله لا یعرف الا بجمعه بین الازداد فی الحکم علیها بها، حق تعالی شناخته نمیشه مگر اینکه او را به جمع بین ازداد حکم میکنیم. میبینیم اوصاف الهیه در مقام کثرت با همدیگر متضادن، یا هادی و یا مضر، یا باسط و یا قابض. میبینید چقدر الان متضادن. و همینجور اوصاف متضاد در روایات ما فراوان خیلی زیاد، که در مصباح کف امی چند تا روایت در اسماء الله آمده، اسماء الله رو شمردن، یه روایت میگه 99 تاست، یه روایت دیگرم میگه 99 تا، سه تا روایت اونجا نقل شده که اسماء الله 99 تا. بعد این اسماء رو که نام میبره از اسماء ذات توش هست، از اسماء صفات هم هست، از اسماء افعال هم هست توش. بعد میبینید چقدر از اوصاف با هم متقابلن. این که میبینید یک موجود متصف میشه با اوصاف متقابل، این دال بر سعه وجودی اون موجوده. ولذا ما به این دلیل میگیم این آقا که واحد عددی گفته، یعنی یک حقیقتی که این یک حقیقت سریان که پیدا میکند در نشأه طبیعت، این همه افراد متضاد انسان رو در بر میگیره. صدام هم میگی انسانه، پیغمبر هم میگی انسانه، بله ماویه هم میگی انسانه، امیرالمومنین هم میگی انسانه، این همه دزد و دغل هم میگی انسانه، این همه مؤمنین رو هم میگید انسانه. بعد الان میگید آقا این انسان در روی کره زمین چند تا فرد داره؟ 6 میلیارد. 6 میلیاردی که 6 میلیارد جور روش دارن، حالات دارن، اوصاف دارن، صفات شخصی دارن، مشخصات گوناگون دارن، اعم از علامات و مشخصات شخصیه هر شخصی که دخیل در ذات او نیست، و اعم از اون چرا که جز به حالات اون شخصی که با علم و عمل خودش رو ساخته است. همه را هم میگید انسانه، همه. بعد این انسان چه طبیعتی که این جور افراد گوناگون رو شامل میشه؟ بعد نمیشه گفت که اون صدام در تحت تدبیر ملکوت عالم نیست، اما فقط این طرف مؤمنین در تحت تدبیر ملکوت عالم هست. خب این شکل صدام، این حجم او، این رنگ او، این اعضا و جواره او، این قوه مصوره در او، در تحت تدبیر اون متفرد به ملکوت عالمه که دم به دم داره قضا میخوره، این شکل حفظ میشه، مزاج حفظ میشه، اعضا و جواره همه محفوظن. پس کی داره ادارش میکنه؟ اگر تمام عالم جمع بشوند همین طوری که نمیتوانند برای پیغمبر اکرم یک بدن طبیعی، یک بینی طبیعی، یک دندان، مثلا یک چشم طبیعی بسازن، خب همینجور تمام عالم هم جمع بشن، نمیتونن برای صدام هم یک چشم طبیعی بسازن. هر دوتا در تحت تدبیر ملکوت عالم هست. این چه حقیقتیه که این طبیعت انسان هم اینجا در کار هم اونجا در کاره؟ ببینم صدام چشمو باز میکنه، با این چشم طبیعیش دارد میبیند، آیا سمیع بودن او، بصیر بودن او در تحت تدبیر سمیع و بصیر ملکوت عالم نی؟ پس کی داره ادارش میکنه؟ ایشون استقلال وجودی داره؟ اگه استقلال وجودی داره که توحید توحید عددی میشه که، و والین که وحدت وحدت است عمده. خب هنوز اجازه بدید پله به پله بحثا ببینید تا به کجا سر در میاریم. پس یکی از راه‌های شناخت حق متعال این است که او خودش را متصف فرمود به اوصاف ازدادی. خودش رو نام میبره، میگه من هم هادیم هم مذلم، هم باسطم هم قابضم. اوصاف متضاد. هم رحمانه هم منتقمه، هم جهنم داره هم بهشته. جهنمش بالعرض جهنمه، بالذات بهشته. سبحان الله. جهنمش بالعرض جهنمه، چون ما در نظام هستی جهنم بالذات نداریم. جهنم بالعرضه، وگرنه اگر جهنم بالذات بود هیچ یک از جهنمی ها نباید به طرف بهشت می رفتن. ولی این که هر کسی بهشت رفت به سوی جهنم نمیره. چرا؟ برای اینکه از بالذات به سوی بالعرض که محاله که آدم بره. که وقتی کسی ذاتی پیدا کرد دیگه ذات رو رها کنه بره عرض رو بگیره معنا نداره. اما همه جهنمی ها میتوانن بهشتی بشوند. چرا؟ چون جهنم بالعرضه، از بالعرض به سوی بالذات میشود رفت. ولذا تمام جهنمی ها جهنمشون بالذاتشون نیست، بالعرضه. بالعرضه، ذاتی نیست. اینه که ظواهر روایات ما آیات ما اینه که بله اینا رو میسوزونیم، اینا رو عذاب میکنیم، وقتی پاکشون که کردیم، تطهیرشون کردیم، میگیم حالا وارد بهشت بشوی. ها پس معلومی که نجاست ذاتی نیست، طهارت ذاتیه. طهارت ذاتیه. ادب ذاتی شیئه، اما بی ادبی بالعرضه. ولذا بی ادبی قابل رفعه که تبدیل به ادب بشه. هر چرا که به ذات است قابل رفعه میشه. ولذا فرمودن که تا به ذات، تا بالعرض به ذات منتهی نشود قرار نمیگیره. چرا جهنمی ها بی قرارن؟ قرار ندارن. برای اینکه جهنم بالعرضه و اینها در بالعرض نمیتونن بیارمند. بالعرض جای آرمیدن نیست، بالعرض مثل پلیس جای عبوره. ولذا جهنم دارالقرار نیست، جهنم دارالفرار. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. چرا فرار میکنن؟ برای اینکه جای قرار نیست که فرار کنیم در ریم. اینجا جای. ولذا میگن هل الی سبیل من خروج، آیه یه راهی داریم که در بریم. خب همینجا بمون، نمیتونیم بمونیم، اینجا قرار نداریم، خب در ریم. اینجا جای آرمیدن نیست، اینجا نفس مطمئن نمیشه، اینجا نفس مضطربه است. نفس مضطربه قرار نمیگیره چون بالعرضه. ولذا میگه درزی. خب پرانتز بسته، حرف حرف میاره، این خیلی بحث داره و شما با همین لفظ به ذات و بالعرض، بحث ذاتی و عرضی، خیلی باید حرفای بهشت و جهنم را معنا بفرمایید و فرمایشات پیش میاد. خب اجازه بدید که بگذرم. اینجا میبینید که افراد بشر متصف هستند به اوصاف گوناگون. همه را میفرمایید انسانم. این چه طبیعت کلیه انسانیه که متصف میشه به ازداد، به اوصاف متقابل؟ این چه نوع طبیعتیه؟ خب اونی که داره میره دزدی هم میکنه، چشمش روبرو نگاه میکنه، خیالش در حال نقشه کشی صورتگری میکنه، وهم او در حال فهم ادراک جزئیه معانی هست، عقل او هم در مقام ادراک کلی معانی هست، قلب او هم که داره سان میده، روح او، اصلا تمام جهات او همه در کارن. آیا این شخص، این دزد مستقل است؟ مستقله؟ یا میفرمایید به اذن الله تکوینی دارد کار میکنه؟ به اذن الله تشریعی نه، شرع مقدس گفت حرامه، حق نداری کارو بکنی، اما به اذن تکوینی داره میکنه. به تعبیری میفرمایید اسنادش به اوست، ایجادش از حقه. اینا حرفا پیش میاد. اینا رو تو شرح دفتر دل خیلی بحث شده، انشالله به دستتون میاد. خب از اون طرف یکی دیگر هم داره همین چشمه، همین قوه خیاله، همین عقله، همین وهمه، اون یکی داره نماز میخونه، داره روزه میگیره، داره تحصیل میکنه، داره به کمالات میرسه، این یکی با همین چشم، با همین گوش، با همین وهم، با همین خیال داره دزدی میکنه، داره خلاف میکنه، داره کج میره. هر دوتا هم در طبیعت انسانی با همدیگر شریکن. هر دوتا اون طبیعت انسان مشترک است بین این شخص و بین این شخص. این انسان هم در این موجوده هم در این موجوده. پس یه حقیقته. این آقای جناب رجل همدانی این یک حقیقت رو تعبیر کرد به واحد عددی. این لفظ واحد عددی یعنی چه آقا؟ بخواییم عبارت اخرى درست کنیم، یعنی یک حقیقته. طبیعت انسان یک حقیقته که هم در این فرد در کاره، هم در اون فرد در کاره. اینم انسانه، اونم انسانه، اونم انسانه. بعد این انسان را حالا می‌فرمایید در نشأه طبیعت نوعه، اما در عالم آخرت جنس انسان. در نشأه طبیعت نوعه، همه رو ظاهرش رو نگاه می‌کنی می‌بینی همه همین شکل یک سردوگوشند و روی دو تا پا راه میرن و مستقل قامه. اگه از این جد بگی همه انسانن، درسته. اما وقتی به صور ملکاتشون برمیگردی می‌بینی اون یکی گرگه، اون یکی پلنگه، این یکی ماشاءالله خیلی آقاست. هر سه هم انسانن، هم اون گرگه انسانه، هم این پلنگه انسانه، هم ایشون هم انسانه. چرا؟ برای اینکه اگر بگید نه اون یکی طبیعتش طبیعت حیوانیه، اگر طبیعت طبیعت حیوانی باشه که آدم حیوانه که به جهنم نمیبره که. چرا اینا رو به جهنم میبرن؟ میگن آقا طبیعتت طبیعت انسانی بوده، چون از مسیر طبیعیت در رفتی به شکل حیوان محشور شدی، الان میداند که انسانیست حیوان شده. این زجرآوره. اگه حیوانی بود حیوان شده، که زجرآور نیست. خب این همه گرگ و پلنگ در خارج هستن، حیوان هم اینا که هیچ موقع زجر نمی کشن که چرا ما رو گرگ آفریدی، چرا ما گرگ محشوری. خودش هم میدونه که گرگه، خودش هم داره اون گوسفند رو میدره، میدونه باید بدره چون خمیرشه، سرشتشه. مار وقتی دارد میگزد، سرشت ذاتی او، طبیعت او بر مار بودنشه، طبیعتش بر مار بودنشه. اما این شخص از انسان که پلنگ خودش رو ساخته است، این طبیعت اولیش بر انسان بودنشه. میبینه الان انسانی پلنگه، ولذا زجر میکشه، ولذا درد داره، ولذا مشکل داره. تمامشون در طبیعت اصل انسانی با همدیگر شریکن. ولذا بهش میگن آقا تو هم که انسان آفریده شدی، اونم که انسان آفریده شده، تو چرا خودتو بد ساختی؟ چرا به صورت حیوان در آوردی؟ ولذا او جواب نمیدی که نه خیر آقا، طبیعت من را پلنگ ساختی، طبیعت اون آقا پیغمبر را انسان ساختید. میگه نه، ما طبیعت هر دو را یک طبیعت انسانی ساختیم. خب هنوز اینها بحث ها هنوز حواشی پیش میاد، خیلی این بحث توسعه پیدا میکنه. دنبال این هستیم که چی بشه؟ رب و نو بشه. لطف بفرمایید معاصر آثار را معاصر 17 را که لطیفه 17 مربوط به مسل افلاطون، ارباب انواع، اسماء الله، ملائکه موکل. خب حالا این بحثی که آقا فرمودن تمام کلمات وجودی نظام هستی، همه هر یکشون اسمی از اسماء الله هستن، که اگر به اون جهت بخوای بگیری و ما یعلم جنود ربک الا هو، اسماء الله حد و حصر ندارن، غیر متناهی هستن. آب اسم الله، خاک اسم الله، انسان اسم الله. این یک فرمایش. ملائکه موکل، این 3-4 تا عبارت رو جزء تیتر آوردیم، منتها عنوان تیتر اصلی ما مسل افلاطونه. بعد گفتیم این مسل رو به نام ارباب انواع، اسماء الله، ملائکه موکل هم مینامن. عبارت ها رو که میخونید، اگه کسی بگه آقا ما بحث مسل رو چه نیازی داریم مثلا این بحث رو بکنیم، که الان بحث مسل در اینجا به نظر رجل همدانی شده کلی طبیعی به یک تعبیر مصور. حالا اگه اونجا جلوی عبارت می آوردیم کلی طبیعی خلاف نمی کردیم، درست می گفتیم. این را جناب افلاطون و استادش سقراط قائل بودند که موجودات طبیعیه متأصله را، یعنی هر نوع از انواع متأصله را در عالم اله صورت مجرده، یعنی فرد نوری عقلی است که اونها را مصول الهیه. علی اطلاعات رو ببینید، ما تمام اسامی که آقا راجع به مصول نام می بردن همه را آوردیم اینجا یک جا جمع شده که اونها را مصول الهیه، تعبیر افلاطون، صور مفارقه عقلیه. حالا اینجا شما در عبارت درس 49 فرمودید چی؟ صور علمیه کلیه، صور معقوله، صور کلیه عقلیه. اینا حالا همه به یه عبارت، یعنی به یک معنا میشه مصول میشه. خب صور مفارقه عقلیه، ارباب انواع، اصحاب انواع، امهات انواع، اینا همه اسمه، اینا همه یکیه، اسمی مختلف اما حقیقت یکیه. عقول ارضیه، اینا همه معنا داره. چرا؟ انشاءالله باید در شرح منظومه حرفش رو بخونی. عقول ارضیه، نه عقول طولیه. این عقول ارضیه را جناب شیخ اشراق این را درست فرمود، غیر از عقول طولیه. حالا یعنی چه؟ اینا همه در جای خودش بحث بود بشه. ارواح مرسله کلیه، ارواح حقیه، عقول، بل ارواح حقیه عقول، اسماء الهیه، عقول کلیه مرسله، حقایق اسماء الهیه، ارباب متکثره. این همه اسم همین مصوله، مصول نوریه، مصول افلاطونی را مصول نوریه میگن در مقابل مصول معلقه که مربوط به عالم مثاله. ملائکه موکل انواع، جنود الهی، و ما یعلم جنود ربک الا هو. آیه قرآن میگه جنود، جنود ربک، به پیغمبر خطاب میکنه، جنود رب تو رو میگم. و ما یعلمو، نمیداند چی رو نمیداند، جنود رب کرا، جنود رب تو را هیچ کس نمیدونه چی، فقط تو میدونی، هیچ کی نمیدونه کی. دیگه حرفش میان. عبارت دیگر اصنام که هر نوعی در اینجا صنمی داره. صنم را اگه به لفظ فارسی ترجمه کنیم میشه بت. بله، این بت پرستای بیچاره جناب محی الدین در چیز میگه، قرآن اینا رو تشر میزنه، میگه شما آمدید دارید بت رو میپرستید. نمیگم بت باطله، نمیگم بت نه، بت هم یکی از موجودات نظام هستید، آخه یک موجود امکانی است، شما حق ندارید امکان رو بپرستید، شما باید وجوب رو بپرستید. ولذا اونا میگفتن ما این بت را درست میکنیم، این بت مظهر اون رب و نوعه، که این نوع انسان در تحت اون رب و نوع اداره میشود. ولذا ما برای اون رب و نوع در نشأه طبیعت یه هیکلی میسازیم، مثل اینکه الان بنده و جناب عالی داریم نماز میخونیم رو به چهار دیواری مکه نماز میخونیم. چرا؟ میگیم این یک محوریه. این چیه؟ میگیم این خانه خداست. ولی کسی برگرده اه شما هم که بت‌پرست شدید، که آقا اون بت‌پرست بیچاره من چی میگه؟ اون میگفت که این بت من مقابلش میفرستم از باب اینکه این بت ما را به خدا نزدیک کنه، به رب و نو نزدیک کنه. اونا نمیگفتن خود این بت خداست، اونا میگفتن ما به این بت پرستش میکنیم تا این بت ما رو به خدا نزدیک کند. خدا کیه؟ رب و نوع ماست. خب بعدم یه چیزی شنیده بودم که رب و نوع به صور گوناگونه و لذا گاهی بت‌ها رو به شکل حیوان می ساختن، به شکل جمادات می ساختن، به شکل نباتات می ساختن، حتی بت به شکل درخت، به شکل فلون حیوان، به شکل انسان. چرا؟ چون میگه رب و نوع ما به صور گوناگونه. گفت کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نه ذکر را. خب حالا اگه اونا برگردن به ما بگن آقا شما هم که داری نماز میخونی که رو به چهار دیواری مکه نماز، این چیه؟ من شما میگیم این بیت الله، قرآن میگه این خانه خداست. خب برمیگرده آقا پس فرق بین ما و شما چی شده؟ ما هم که میگیم خدا، این بت واسطه در پرستش ماست، یعنی ما میپرستیم تا به خدا نزدیک بشیم. شما هم میگید این بیت الله، مگه خدا مثل من و شما می کله و جسم و اینجوری داره که خونه داشته باشه، نشه طبیعت ایشون بره تو خونه خدا؟ میگیم نه آقا، این بیت الله، این به محاضی روایات، حالا دارم عرض میکنم، این به محاضی بیت المعموره. بیت المعمور چی باز؟ بیت المعمور در آسمان چهارمه. آسمان چهارم کجا؟ آیا این آسمان چهارمی که حیوی ها میگن قمر آسمان اول، قمر، عطارد، مثلا زهره، شمس، شمس آسمان چهارمه، اونجوری آسمانه؟ یعنی بریم تو کره مدار کره آفتاب که در فلک چهارم میگرده، بریم اونجا ما یه خونه مثل این مکه چهار دیواری اونجا پیدا میکنیم؟ نخیر، حضرت عیسی زنده است در آسمان چهارمه. یعنی چه؟ یعنی برویم اونجا کره شمس، حضرت عیسی اونجا زندگی میکنه، کره چهارم، آسمان چهارم. خب این چهار دیواری مکه، بیت المعمور، به محاضی این بیت الله، این کعبه، این به محاضی بیت المعمور در آسمان چهارمه که جناب رسول الله در شب معراج که میرفت اون بیت المعمور رو در آسمان چهارم دیده. خب حالا اون بیت المعمور چرا چهار دیواری شده؟ برای اینکه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تسبیحات اربعه چهار جمله‌ای، چهار کلمه‌ای، چهار اسمیه. خب اینا رو ما چجوری حل کنیم؟ در مقابل اونا چی بگیم؟ بگیم آقا ما میخواییم به حق تعالی تقرب بجوییم، رو به ایشون نماز میخونیم. اگر ما رو به این قبله نماز نخونیم، رو به قبله دیگر، حق این عبادت رو از ما قبول میکنه تشریعاً؟ نخیر. ما میتونیم نزدیک بشیم به خدا؟ نخیر. پس تا به این چهار دیواری نگاه نکردی به خدا نزدیک نمیشه. پس این دا چهار دیواری چیه؟ این چهار دیواری هم که الان بت شده که منتها اون میرفت تو کعبه، در دیوار کعبه، سقف کعبه، یه سنگی را، یه چیزی را به صور حیوانات میتراشید، اونجا آویزون میکرد، میگفت به طرف این وای میستم، یه عرض ادبی میکنم که به خدا نزدیک بشم. اون موقع که هنوز نماز و روزه اینا وارد نشده بود که، بعد که برای من و شما وارد شده، حالا به من و شما فرمودم به خود سوی این کعبه وایستا نماز بخون. حالا چه فرقی میکنه ما رو به کعبه نماز بخونیم یا رو به اون سنگی که در درون کعبه آویزان است نماز بخونیم؟ مگر این کعبه ای که هست، مگر ایشون هم غیر از سنگه؟ همین سنگ گرفتن ساختن دیگه. تازه بهترین عضو این کعبه هم حجر الاسوده، حجر الاسود هم سنگ سیاه، اونم که سنگه. و الان سالی چندین میلیون مردم از حاجی سراسر جهان باز جمع میشن دور همین سنگ دارن دور میزنن که. پس فرق بین شما و اون بت پرستا چی شده؟ اونا رو چرا داد کشیدید؟ رو سر خودتون داد نمی کشید؟ بله؟ اونا به ما بگن شما هم که بت پرستی چه فرقی میکنه؟ اینجا چقدر جناب محی الدین ابن عربی در فصوص و آقایان در شرح راجع به این چقدر بحث ها فرمودن؟ انشاءالله میرسیم، حرف حل میشه. و قرآن چرا به بت پرست ها تشر زده؟ علت تشرش چیه؟ حرف زده میشه انشاءالله، حل میشه. حالا الان حل نشده، حل میشه انشاءالله. اما بالاخره بدونید که حرف ها پیش میاد، همینجوری نیست که ساده ما در برویم و بعد حرفاتون برهانی عرضه کنیم. دین برهانه، منطق منطق عقله، منطق برهان و قرآن و عرفانه، نمیشه همینجور گفته یه هستد و در رد. و اونها که منبع وحیان، واسطه در وحیان، مفسر وحیان از انبیا و ائمه، اونها که عقل کل بودن، ازا شا ان علمو علمو در نظام هستی، اونا این اندازه ای رو که بنده میفهمم که اونا فهمیده بودن، که میدونی اونا میدونن که چرا پیغمبر فرمود رو به کعبه نماز بخون. اینطوری نیست که حالا بنده فهمیدم که بله این کعبه چهار دیواریه، این سنگ، پیغمبر نعوذ بالله نمیدونست این سنگ، و نمیدونست که آقا شما از یه طرف میگید اون حق سبحانه و تعالی غیر از این اشیاست، هم از یه طرف باز ما میگی به طرف این نماز بخون. ببینیم یعنی چه. بله، تا ببینیم سرش چیه، حرفش چیه، تا بیایم ببینیم که جناب امام زین العابدین فرمود مکه من هستم، منا من هستم، تمام اینها ماییم، دور ما بگردید، یعنی چه. خب حالا یک کسی بگه که اون حدیث رو بسیار خوب، از اون دور کعبه گردن بگشتن بیاییم و دور این کعبه بگردیم، اونجا دور جماد دور میزدیم، اینجا دور یک انسان دور میزنیم، پس بازم هر دوتا که بت شدن، مگه اینم خداست؟ نه. اونم خداست؟ نه. منتها اون غیر خدای جماده، این غیر خدای انسانه، پس دور من دور بزنید یعنی چه. و اون حدیث میگه این کعبه محاذی بیت المعموره، بیت المعمور هم محاذی عرش الهیه، و عرش اله چهار تا پایه داره، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله سه تا، والله اکبر چهار تا. چون عرش خدا چهار پایه داره، بیت المعمور چهار پایه‌ای شده، به وزان اون بیت خداوند در نشئه طبیعت چهار دیواری شده. اینا رو چجوری تفسیر کنیم و چقدر حرف پیش میاد؟ جای زیر رو کردن آقا شخم بزنیم. دیروز در جلسه و عزیزانی عرض میکردن، یک سری مخالف فلسفه و عرفانن، همین یک علوم ظاهریه رو گرفتن، ظواهر یه چهار تا روایتی، و به همین اندازه دین خدا رو برای مردم معرفی کردن. اینا یک جور دین خدا رو داریم ضربه میزنیم. چرا؟ برای اینکه این حرفای ما به دل اونایی که عقلای عالمن نمیشینه. و نمیشه بگیم آقا تمام این کشورهای آقا خارج همه خلن، که آقا این نمیشه حرف زد. نه، پس خدا این همه خل رو چرا آفرید آخر؟ همه هم در طبیعت انسانی شریکن، بنده و شما هم از مادر و نطفه پدید آمدیم، اون فلون دانشمند امریکایی هم همین، این همه غربی ها، این همه فلاسفه غرب و شرق، مگه آدم همه خل که نیستن آقا که این همه دارن عالم رو فتح میکنن، در معدنیات، در نمیدونم آسمانی ها، فضایی ها، زمینی ها، این همه تحقیقات علمی دقیق، این همه کامپیوتر ساخته الان داره چه کارها میکنه، این همه کتاب ها در علوم تجربی نوشته که از من طلبه گرفته تا جناب عالی دانشجو همه داریم روی سفره اونها میشینیم، داریم ارتزاق میکنیم و حرف میفهمیم، عالم فهمی میکنیم. دیگه نمیشه وقتی به توحید و قیامت و معاد و دین رسیدیم بگیم این همه رو خدا خل آفریده، فقط ما عاقلیم که. اینطوری نیست آقا که. تا حرفت را درست بگو ببینم کدوم عاقل عالم نفی میکنه. تمام این دانشمندان میپذیرن. تا چه نمیپذیره؟ این که الان داره میره ستاره و کره مریخ را، مشتری را هم فتح کرده، این وقتی حرف عقلانی، حرف روی حساب بهش عرضه کنی چه نمیپذیره؟ مگر دشمنه؟ مگر انوده؟ اتفاقا خیلی هم خوب میپذیرن، چون اونا هیچ حجاب در پذیرش ندارن. اینو به شما عرض کنم، من و شمای مسلمان اینقدر حجاب در پذیرش داریم که از این ایران قدم رو بیرون بگذارید، به خصوص دانشمندهای غرب، اینا هیچ حجاب در پذیرش ندارن. حرف عرضه نکردیم، حرف درست عرضه نشده. خب ظاهر یه سری روایات رو، آیات رو، آقایانی کتاب می نویسن، اینا رو می فرستن به کشورهای خارج، اونا می خونن میگن اگه دین اینجوری، دین حوصله رو نداریم، ببخشید ما اینقدر کار داریم که نمی رسیم به این حرفا. یک سری ما با فلسفه و عرفان مخالفت کردیم، حرفای دین را فقط به همین ظواهر ساحل پیمایی کنار دریای بیکران دین نازنین وایستادیم، همین فقط برهنه شدیم کنار این دریا یک کمی آبتنی می کنیم. اکثر از عالمان ما، عالمان دینی ما دارن کنار دریا آبتنی می کنن. یا خیلی اگر زور بزنن با یه قایقی روی دریا حرکت می کنند و برمی گردن. این نمیشه. اون لجه دریا، اون چهره حقیقی دلارای دین، اون باطن خودشونشون نداد. این یکی. اینها که خیلی زیادیم، اکثری مسلمان های ما الان اینه. همه رو بگی خدای تو، دین تو، اعتقاد تو، قیامت تو، وحی تو، رسالت تو، معاد تو، انزال قرآن تو، تنزل ملائکه، نزول جبرئیل بر پیغمبر چجوری بود؟ همه همین کنار ساحل دین داریم آبتنی میکنیم. یه چیزهایی فهمیدیم، یه چیزهایی فهمیدیم اما به سر نرسیدیم. این یک دهنه. دهنه دیگر، وقتی حرف از عرفان و فلسفه که میزنی، سیر و سلوک فلون عارف به مقاماتی رسیده، عده زیادی از ماها به سوی این طرف رو میارن، اما تا آمدن در جا دستورالعمل و ذکر میخوان، ناگهانی چهار روز، آخه نفس یک کمی که انقطاع پیدا کنه بهش حالاتی دست میده دیگه، طبیعی کاره. حالا شما یه هفته روز خودتون خوب بپایید، ناگهانی میبینید خواب شبتون دیگه خوب شده، خیلی خوب شده، داره متحول میشه. بعد یه عده زیادی از ما اومدیم در این بخش میخوایم فلسفه و عرفان را، اما به محض اینکه اومدیم حوصله نداریم که اینجور دقیق بشیم، فقط همین اندازه زود آقا یه ذکری بدیم ما یه خواب ببینیم خوب بشه. بله اینها میگیرن، طولی نمیکشه اینها هم به جان دین میفتن. الان هر دو تا طرف مثل دو تا دهنه قیچی شدن، هر دو تا دارن دین رو اصلی رو میبرن. اینی که آقا میفرماد آقا در اذکار عجله نکنن، در دستورالعمل گیری ها هیچ عجله نکنن، اینقدر ما خاطرات داریم منحرف شدن. اول و این همه صوفی ها تفلیس تر در آوردن، حالات گوناگون، اشکال گوناگون، روش تخطئه نمی کنم، نمیگم همه باطلن، اما اونها هم به اسرار دین نرسیدن. اونی که بیاد شما زیر رو کنید پدر جان، من گاهی خدا شو اینقدر ناراحت میشم، میگم خدایا اگر آدم سالیانی، ای کاش مثلا عمر داشتیم 1000 سال 10000 سال، این نشأه طبیعت فقط می آمدیم این آیات رو زیر رو می کردیم ببینیم چه اسراری توشه. الان وقتی می بینم، الان خواستیم امروز بحث کلی طبیعی را تو ذهنم دور می دادم، از کجا وارد بحث بشم، چجوری وارد بشم، چه کار بکنم، عزیزانی که بعضی همین امروز تشریف آوردن، بعضی ها دیروز آمدن، بعضی ها پریروز آمدن، بعضی از عزیزانم سالی سالیانی تشریف داری، من چجوری وارد بشم، چه کار بکنم، دیگه دارم میمونم، مجبورم اینجا اونجا اینجا یه مقداری جولان بدم، هی بگم آقا بس این مقدار نیست، بدونید عمق هاست تا این اندازه وای نیستی. اما آدم زیر رو کنه، زیر رو کنه، خوب فلسفه و عرفان شخ زده بشه که بابا شما از وحی چی میخوایی؟ از تنزل قرآن چه میخوایی؟ از نزول ملائکه چه میخوایی؟ از تنزل جبرئیل چه میخوایی؟ از معاد جسمانی و روحانی چه میخوایی؟ حرفت در وقتی به قلم در آمدی میخوایی یافته هایت، دانایی هایت، چشیده هایت را به قلم در بیاری، برای این همه دانشمندان عالم صادر کنی، اون وقت حرفی رو نزنی که اونها بگیرن بگن این با عقل جور در نمیاد. حرف تو متن برهان و قرآن و عرفان باشه. اینو به شما عرض کنم، اگر در روی کره زمین ما فرض 1000 تا دانشمند کافر داشته باشیم، قطعا بدونید 995 نفرش پذیرای برهان عرفان و قرآن هم، شاید 5 تاش رنگ گرفته باشن، یه کمی عنود باشن، نخوام بپذیرن، بیش از این پیدا نمی کنی. ما اونی که بود نتونستیم عرضه کنیم. ما این علما که همه رو، این بندگان خدا همه رو به تهمت صوفی و فیلسوف و عارف و اینا همه رو که خونه نشین کردیم و چه با چه، و شما خبر ندارید الان میگید آقا چقدر خوبه از آقا هر شب صحبت پخش کنم ما گوش کنیم. به جان نازنین شما، تلویزیون امشب برای آقا از آقا یه صحبتی رو پخش بکنه، فردای صبح 1000 تا نامه بد و فحش میده، نمیدونید چه خبره، از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، از جاهل عوام سر خیابونی گرفته تا تحصیل کرده حوزوی غیر حوزوی. چرا؟ برای اینکه یه جوری دین به یک پشم و پوشالی شناخته شده، بعد حالا یک کسی بیاد اون واقعیات را، اون حقیقت را عرضه کنه، باید اینجور در تحت فشار باشه. خیلی گرفتاری داری. الان چه کار کنم با این حرف؟ ببینید رسیدیم یکی از اسماء ملائکه را الان میفرمایید اسنام، سنم، سنم یعنی فارسی یعنی بت. پس ملائکه بت‌های ما هستن. حالا تا اینو بگی یا الله، بله که حالا شما که به من حمله نمی کنی، بله و حالا به علی اینو بخون تو یه چیز پس فلانی میگه ملائکه همه بتن که، و چی میگه و چه حرف و چی با چی کار باد کرد و از این گرفتاری ها چقدر هم داریم. حرف باید درست بشه، باید خیلی شخ بزنید عزیز من. جوان ها بهتون بگم از دین از هزارانش هنوز یکی رو با خبر نیستیم. اینو بهتون بگم، از دین زده نشید. همون بحثایی که در علم و دین برزتون رسیدم، این همه اونجا جیگ جیگ کردم، داد و بیداد کردم. ای خدا، دین متن علمه، علم متن دینه. اصلا علم و دین یک حقیقت هم این بحثا رو مطرح نکنن که دین غیر از علمه. چقدر وقت دانشگاه گرفته شده، چقدر وقت مراکز علمی گرفته شده، چقدر مجله ها مشغولن، چقدر ذهن ها پراکنده شده، اینو برای چی داره تر میشه؟ ما کم گرفتاری داریم. حالا گرفتاری های بیشتر اینه که اون حقایق اصلی علم و دین هم میاد اینجور مورد گرفتاری. اونی که مینویسه هم بی اطلاعست، اونی که میخونه بی اطلاعست. هر دو گروه دارن با جهل خودشون میجنگن، نه با علم جنگ دارن نه با دین. نه اینکه نفهمیدن علم و دین چیه، فقط دارن با جهل خودشون میجنگن، با نفهمی های خودشون. بلا علم متن دینه، دین متن علمه. اصلا نظام هستی یک پرچه علمه، جنابالی علمی، عالم علمه. این عالم علمی، جنابالی علمی، یک پرچه حیات محض، شهود محض. بنشین بخور بالا برو. چرا دارید دعوا میکنید؟ چرا تو سر هم میزنید؟ این عالم یک پرچه علمه، جنابالی هم یک پارچه علمی، عالم غیر متناهیه، تو هم غیر متناهیه. بشین اقرأ ورقه بخون بالا برو دیگه. چرا اینقدر معطلی؟ چرا اینقدر تو سر هم میزنی؟ چرا اینجور چهار تا موضوع رو میگیرید هی تو بر علی اون بر علی؟ چی میخواید از این حرفا؟ چرا وقت دارید میگیرید؟ مگه چقدر عمر داریم؟ مگه عمر چقدره؟ بعد چشمو باز میکنن میبینن تمام رو داشتم به تیل بازی میگذروندن. خدا شاهده الان به عینه میبینیم. داد ما اینه که الان به عینه میبینیم همه دارن تیل بازی میکنن. روزی چشمشون باز میشه، ای چرا وقت گرفتیم؟ عالم به این خوبی اقرأ ورقه. آقایی که داری علوم تجربی درس میخونی اقرأ ورقه، اونی که داره علوم الهی درس میخونه اقرأ ورقه، تویی که دانشجو هستی اقرأ ورقه. بخور بخون بالا برو، بخون بخور بالا برو. آقای طلبه بخون بخور بالا بر. جای چشیدنه، جای خوردنه. عالم برای شما پهن شده، سفره شما. بعد تا کلیه طبیعی چه کارش بکنم؟ اینا همه داد من برای اینکه میخوام این بحث رو وارد بشم گرفتار شدم. خب یه حقیقت انسانیه، اینم انسانه، اونم انسانه، اونم انسانه. بعد یه وقتی نگی نه خیر آقا، صدام انسان نیست، او حیوانه. اگه او طبیعتش طبیعت حیوانی، پس چرا او رو بهش جهنم میبری؟ پس چرا برای او مجازات قائلی؟ پس چرا الان با او دعوا میکنی؟ خب دعوا نکن، طبیعت حیوانی که باید بدره دیگه. مگه ببینم جنابالی این همه گرگ ها تو داخل بیابون ها و بله جنگل ها هستن، هی بی خود روز به روز اسلحه دست میگیری میری تو جنگل که من میخوام گرگ ها رو بزنم بکشم؟ اصلا کاری به گرگ ها نداری. خب یکی از گرگ ها که طبیعتش طبیعت حیوانی صدامه، چیکار بهشون داری؟ بذار بکشه، هر چی میخواد بکنه بکنه. اون یکی دزده، چرا این میگیری میبری محاکمش میکنی؟ چرا آخه؟ ایشون طبیعتش حیوانیه، دزده، بذار دزدیش کنه. چرا این میگیری آقا چرا دزدی کردی؟ اینقدر بازجوییش میکنی، محاکمش میکنی، او رو دستش رو قطع کنم، شلاقش بزنم؟ چرا؟ میگی آقا طبیعت، طبیعت انسانه. اینطوری همه بحث میره روی متن طبیعت. ولذا چرا احکام شرعیه برای من و شما آمده اما برای حیوانات نیامده؟ چون احکام شرعیه مربوط به طبیعت انسانیه، مربوط به حیوانات نیست. ولذا انسان مکلف است، حیوان مکلف نیست. و تمام افراد بشر در روی کره زمین در کل نظام هستی همه در طبیعت انسانی شریکن، پس همه مکلفن، همه انسانن، منتها یکی انسان ملکی و فرشته خوییه، یکی انسان پلنگه، یکی انسان گرگه، یکی انسان ماره، یکی انسان شغاله. این طبیعت انسانی در همه جا محفوظه. خب بعد می‌فرمایید تفاوت این افراد به چیه؟ تفاوت افراد در اون کلی طبیعی انسانی نیست. تفاوت افراد در قوس صعود به علم و عملی است که جوهرند و انسان سازند و فرد رو می‌سازه. تفاوت زیر سر او تا انشاءالله جلسات بعدی. خب هنوز حرف در نرفته و نگاه بفرمایید به این لطیفه 17 بعد می‌فرمایید این طبیعت، این ارباب انواع، این مسل همیشه باقی هست و دسور و فساد در موجودات طبیعی راه دارد و این فرد طبیعی مادی و اون فرد نوری عقلی هر یک فردی از افراد اون نوعن، اون طبیعت انسان و فرمایشاتی که پیش میاد. یعنی حقیقت واحده را به حسب وجود مراتب متفاوت است که از مرتبه مجرد نوری عقلانی گرفته تا مرتبه مادی شؤون اون یک حقیقت است. اینها رو باید حل کنیم در بحث کلی طبیعی. اجازه بفرمایید فعلا، ولی انشاءالله برای یک هفته در میان. والحمدلله رب العالمین.